بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. فیمکن الاستدلال به ما هو اوضح من ذلک فان شرافت و الخصت المذکورتین وصفان بالوجود مرجعهما الی شدت و ضعف. بحث ما در خصوص قاعده امکان اشرف بود که دلیلی را برش اقامه کرد صدر شیرازی، که البته اولین کسی که این دلیل رو ورده شیخ شاخ و قطب‌الدین شیرازی و همچنین میرداماد به این دلیل پرداختند. اما میتونیم یک استدلال دیگر سلام علیکم بر قاعده امکان اشرف بیاریم، به این بیان که این اشرف و اخص در حقیقت رجوعشون به وجود شدید و وجود ضعیف هست و رجوع این وجود شدید و وجود ضعیف هم به علت و معلول هست. و حال این که ما قبلا خوندیم که علت وجود مستقل دارد و معلول وجود ربطی دارد، بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که وجود ضعیف مسبوق به یک وجود شدید میباشد بنابر قاعده امکان اشرف، چون هر ضعیفی مسبوق به شدید میباشد، بنابراین هم هر ممکنه اخصی مسبوق به ممکنه اشرف میباشد. و اگر بنا باشد که این ممکنه اخص مسبوق به ممکن اشرف نباشد، مستلزم این هست که ممکن اخص وجود مستقل داشته باشد و تالی باطل و المقدم مثله، بنابر قیاس استثنایی که از سلام اینجا اقامه می کنند. اگر بنا باشد که این ممکن اخص مسبوق به ممکن اشرف نباشد، مستلزم این است که این ممکن اخص وجود استقلالی داشته باشد و تالی باطل و المقدم مثلو. چرا وجود استقلالی داشته باشد؟ برای اینکه اگر این مقدم باشد وزانش وزان علت است و علت وجود استقلالی دارد، و حال اینکه فرض این بود که این ممکنه اخص وجودش وجود استقلالی نیست بلکه وجودش وجود ربطی است، بنابراین بطلان تالی که ثابت شد نتیجه میگیریم بطلان مقدم را. اینم استدلال دیگر بر قاعده امکان اشرف که هر اخصی باید مسبوق به یک اشرف باشد. اما مستفاده از این دو حجتی که ما بر قاعده امکان اشرف آوردیم دو تا بحث هست. بحث اول این که هر وجود اخصی قبلش باید یک وجود اشرف باشد، ولو این که این وجود اخص و وجود از اف از جهت ماهوی اختلاف داشته باشد. ما نتیجه نمیتونیم بگیریم که حتما اینها تحت یک مقوله واحده هستند و حمل اینها چون حمل شایع نیست باعث اندراج شی تحت مقوله نخواهد شد. بحثایی که حضرت علامه قبلا مطرح کردن، چرا؟ برای این که ممکنه این ممکنه اخص که یک فرد مادی ماهوی هست مسانخ با اون وجود اشرف باشد، ولیکن از آن جهت که وجود اشرف جهات کمال کثیر را دارا هست، یکی از اون جهات کمال با این وجود مادی مسانخ باشد نه همه جهات، بنابراین حمله به این اونها حمله شایع نخواهد شد دیگه. فقط در یک جهت این فرد مادی با اون فرد مجرد مسانخ است، و حال اینکه اون فرد مجرد جهات متکثره کمال را دارد، بنابراین حمله بین اینها حمله شایع نیست که اینها اتحاد مصداقی با هم داشته باشند، بلکه حمله اینها حمله حقیقت و رقیقت است. و قبلا هم گفتیم که حمله حقیقت و رقیقت باعث اندراج شیء تحت مقوله نخواهد شد. اون چیزی که باعث اندراج هست حمل شایع هست، لذا همون اول هم گفتیم که اون حمله اولی، حمله شاهی رو همه اینها رو هم خدمتون توضیح دادیم، مگر یک مطلب که حضرت علامه استدراک میکنه، میشود ما در اون غایات عالیه بعض موجوداتی داشته باشیم که اینها به حمل شایع بر یک دیگر حمل بشوند و باعث بشود که اینها اتحاد ماهوی با هم داشته باشند، اونم در شخص شخیص انسان هست، در غایات عالیه که انسان انسان طبیعی بنابر حرکت جوهری بشود انسان مثالی و انسان عقلی. خب ما میتونیم بگیم اون انسان عقلی همون انسان مادی هست و اتحاد ماهوی هم با هم دارن. اینجا میتونیم استدراک بکنیم در بعض از اون غایات عالی مانند انسانی که متعلق به عالم ماده هست، اگر این شد انسان مثالی یا انسان عقلی، میتونیم بگیم علی انسان المادی انسان مثالی، مثلا علی انسان المادی انسان مجرد. حمل بین اینا هم حمل شایع هست. چرا؟ برای اینکه قبلا ثابت کردیم که بین غایات و ذلغایات حملی که صورت میگیره حمل شایع هست و حمل شایع باعث اندراج شیء تحت مفعول خواهد شد. بنابراین میتونیم بگیم انسان مادی همون انسان مثالی و انسان مجرد است و اتحاد ماهوی هم اینجا با هم دارند. این قاعده رو اینجا میتونیم تخصیص بزنیم که البته تخصیص نیست، تخصصا میتونیم بگیم بحث خارجه. اگر یک نوعی داشتیم که متعلق به عالم ماده بود و بنابر حرکت جوهری این شد جز غایات عالیه، یعنی با عالم تجرد راه پیدا کرد، حمل بین این ذلغایت و اون غایت چون حمل شایع هست، فسبت که اتحاد ماهوی بین این وجود ضعیف و وجود شدید هست. دیگه اینجا حملش حمل حقیقت و رقیقت نیست. این استدراکی که حضرت علامه می‌فرمایند. بنابراین اگر دقت بکنین همینجور که این قاعده امکان اشتف در علل فاعلی مطرح میشه، در علل غایی هم مطرح شد. ما قبلا میگفتیم آه هر وجود اخصی مسبوق به وجود اشرف هست و که انبو اون وجود اشرف علت فاعلی برای این وجود اخصه، ولیکن اینجا علاوه بر علت فاعلی بحثو گرفتیم در علت غایی مطرح کردیم، یعنی غایت انسان مادی، انسان مثالی و انسان عقلی هست و انسان عقلی اشرف از انسان مادی هست. هر غایتی اشرف از ذوالغایت خود هست. بنابر قاعده امکان اشرف میتونیم به این نتیجه برسیم چون این انسان مادی هست پس غایتش هم که اشرفه باید موجود باشه و بین این هم اتحاد ماهوی هست. چرا؟ برای اینکه بین غایت و ذوالغایت حمل شایع برقرار است. این از مطلب اول در قاعده امکان اشرف. و اما مطلب دوم، حضرت علامه می‌فرمایند که این قاعده امکان اشرف در علل غایی ها، قاعده دومی منصرف در علل غایی هست، این قاعده امکان اشرف در علل غایی در عالم ماوراء طبیعت و ماوراء ماده و ماوراء عالم حرکات جاری و ساری هست. چرا؟ برای اینکه در عالم تجرد ما مزاحمی برای اون تحقق غایت نداریم. وقتی که ما این وجود اخص رو دیدیم حتما میگیم اون غایتش هم چون مزاحمی نیست موجود هست. قاعده امکان اشرف در علل غاییه، در مجردات ساری و جاری هست. چرا؟ برای اینکه اونجا مزاحمتی برای تحقق اون غایت نیست، به خلاف مادیات. البته بعضی از آقایون فرمودن از جمله آقای فیاضی عمل مادیات، این مادیات متناقض با اون حرف بالای حضرت علامه هست. چرا؟ برای اینکه خودش گفت انسان مادی که بشود انسان مثالی، در اونجا قاعده امکان اشرف در علل غایی مطرح هست. لذا این مادیات رو بخوام اگر معنا بکنیم و تناقضی بین حرف حضرت علامه در اون صدر کلام و این ذیل کلام نباشه، این مادیاتی هست که دیگه هیچ در عالم تجرد راهی ندارن. در عالم مادیات نمیتونیم بگیم اگر این ذل غایت محقق است حتما غایتش هم محقق است. چرا؟ برای اینکه در عالم ماده ما با تزاحم، با تمانع، با عوائق، با موانع دوچار هستیم. ممکنه این ذل غایت به غایت خودش نرسد، به خلاف عالم تجرد که اگر ذل غایتی دیدیم حتما غایتش هم موجود هست. اما در عالم ماده اینجور نیست که قاعده امکان اشتر را در علل غاییه ما بتونیم همواره ساری و جاری بدانیم. بنابراین اون اشکالی هم که مطرح می شود که این قاعده اگر محقق باشد مستلزم این هست که هر فرد مادی به غایت کمال عقلی و خیالی خود برسد، اونم مندفعه. چرا؟ برای این که در عالم ماده ممکنه که اون غایت یک عائقی، یک مانعی مانع اون بشود و باعث بشود که اون غایت محقق نشود. اینم پس از قاعده امکان اشرف که هم در علل فاعلیه مطرح می شود و هم در علل غاییه. البته یه قاعده هم داریم، قاعده امکان اخص، یعنی هر جا که اشرفی هست اخصی هم هست، صورتی در زیر دارد که انهو آنچه در بالاستی، هرچه در بالا هست یک صورت زیرین هم دارد، که صدر شیرازی در اسفار جلد هفتم صفحه 257 به این قاعده امکان احس هم پرداخته. در مقابل این قاعده امکان اشرف دلائلی سکر کرده که اونچه بحثش دیگه مفصل میتونین دنبال بکنید. و اما فصل 21 در خصوص عالم مثال هست. خب عالم عقل تمام شد، عالم عقل مایحصل بحث این شد که اگر کثرتی اونجا هست کثرت انواعی هست و کثرت انواعی هم متصور در کثرت طولی و کثرت عرضی شد که حضرت علامه کثرت طولی رو پذیرفتن ولی کثرت عرضی رو نپذیرفتن. این در خصوص عالم عقل. و اما عالم بعد که فعل باری تعالی هست، عالم مثال هست که بهش عالم برزخ هم میگوید. چرا؟ برای اینکه متوسط بین عالم عقل و عالم ماده هست، از این جهت بهش میگن برزخ. چنانچه در لسان شریعت هم این عالم را میگویند عالم برزخ. البته دقت بکنین، این برزخی که اینجا مطرح میشود با برزخی که در شریعت مطرح میشه و فرق میکند. چرا؟ برای اینکه اینجا برزخی که ما داریم بحث میکنیم در قوس نزول هست، یعنی عالم عقل داریم، عالم برزخ داریم و عالم ماده داریم، و برزخی که در شریعت معمولا مطرح شده در قوس صعود است که همه اونو قبول دارن، به خلاف مشائین عالم مثال و عالم برزخ رو در قوس نزول قبول ندارن و بیشن در قوس صعود همه قبول دارن، همه فلاسفه اسلامی قبول دارن. چنانچه در آیات قرآن اومده و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، وراء شما عالم برزخی هست تا روز بعث، که عالم قبرم بهش میگن. و اینکه اون بعث از قبر می باشد به این معنا نیست که بعث از لحد می باشد، بلکه بعث از عالم برزخ و عالم قبر می باشد و معاد جسمانی صدر شیرازی اونجوری که باید معنا بشود معنا می شود. خب این عالم برزخ و عالم مثال اسمهایی دیگه هم بهش میگن، مثلا در لسان روایات عالم الاشباه و الازله هم استعمال شده، عالم اشباه، عالم ازله. یا اینکه شیخ سهروردی بهش میگه عالم اشباه مجرده، مصل معلقه، مصل معلقه. این مصل منوی عالم مصل عقلی نیست، مصلی که معلق هستن. و اساساً توی کلام شیخ اشراق این برزخ با برزخی که در لسان شیخ اشراق هست فرق میکنه. چرا؟ برای اینکه شیخ اشراق عالم ماده را میگوید عالم برازخ، عالم غواسق، عالم موانع، عالم برزخ و به عالم ماده ایشون استعمال میکند. حالا چرا بهش برزخ میگه اونجا دیگه توی حکمت الاشراق چند بخش تسمیه براش گفتن. بعضی گفتن برزخ بین نور و ظلمت هست، یعنی دیگه عالم نور اینجا نیست، بلکه ظلمت محضم نیست که عدمستان باشد، لذا بهش میگه عالم برزخ. عالم ماده را میگوید عالم برزخ. خب این از عالم برزخ. عالم برزخ همین جور که قبلا مطرح کردیم عالم مجرد است، ولی که تجردش تجرد تام و عقلی نیست، بلکه تجرد برزخی هست، مجرد از ماده هست دون آثارها، ولی که همه آثار ماده را دارا نیست، بلکه بعض از آثار ماده را دارا است، مانند کم و کیف و وضع و شکل و بعد و امثال هم ما می‌بینیم در عالم مثال هست، که انهو مانند همین صور منامیه و یا حتی این صورت‌های ذهنی که ما درک می‌کنیم، صورت‌های ذهنی که درک می‌کنیم مجردند، جرم ندارند، مکان ندارند، زمان ندارند، وزن ندارند، ولی کن شکل و بعد و کم و کیف و امثال هم دارند. اینا هم بهش میگن تجرد برزخی. و علت موجده این عالم مثال میشود عالم عقل. عالم عقل. حالا بخوایم عقول طولیه رو در نظر بگیریم، مانند اینکه مشائین قائل شدن، یا عقول عرضیه رو در نظر بگیریم چنانچه اشراقیین قائل شدن. البته دقت بکنین خود حکمت مشا قائل نیست که اصلا چیزی به نام عالم مثال در قوس نزول هست تا علتش اون چی باشه؟ عقل عقول طولی باشه. میگه اگر بپذیریم که عالم مثالی هست بنابر حکمت مشا که اون مدبر کل عوالم را عقل فعال میداند، موجدش دیگه میشه عقل فعال، نه اینکه که حکمت مشا قائل بین باشد. لذا اونجا باید معنا بکنیم وقتی که میگیم اندل مشائین، این اندل مشائین متعلق به مسمایه، یعنی مشائین تسمیه کردن که این موجد عالم مادون عقل فعال هست، ولو اینکه اینها قائل به عالم مثال در قوس نزول نیستند. اون باید درست معنا بشه. به خلاف اشراقیین که اینها موجد عالم مثال را عقول ارضیه میدانند، همون ارباب انواع. البته دقت بکنید این ارباب انواع در مقابل ارباب اجناس هم استعمال میشود، اون دیگه کف عالم عقل رو میگن ارباب انواع، ولی چند مرتبه فوق این ارباب انواع ارباب اجناس است، که انهو جنس هر چیزی هم رب الجنسی دارد، مانند مثلا فرس و اسد و انسان رو در نظر بگیریم که در حیوانیت اینها مشترک هستند، اون حیوان کمالاتی دارد، مثلا جوهر و جسم و نام حساس و متحرکن بل اراده، همین این کمالات به واسطه ارباب اجناس افاضه می شود. در لسان شیخ اشراق این ارباب اجناس هم اومده. اما اون چیزی که موجد برای عالم مثال هست دیگه کف نظام عقلی است که بشود ارباب انواع. لذا اینجا فرمود بعض العقول الارضیه، بعض از عقول ارضی که ارباب انواع باشد موجد برای عالم مثال هست، نه اینکه فوق این عقول ارضیه که ارباب اجناس باشد. حال بعضی اینجور معنی کرد. اینم از این مطلب. و اما مطلب بعد، در این عالم مثال ما امثله صور جوهریه داریم، صور جوهریهی که اینها در حقیقت جهات کثرتی هستند که از عالم عقل ایجاد می شود. ما گفتیم که عالم عقل باید اینقدر متنازل بشود تا به عقل عاشر برسد، بنابر حکمت مشا و جهات کثرت که در اون متعدد هست موجد عالم مثال باشد. حالا موجدی که عالم مثال شد، صور جوهریه‌ای در این عالم مثال تحقق پیدا می کند که بعضن حیات اونها با هم مختلف هست، ولیکن این حیات مختلف در این صور جوهریه باعث انسلام در وحدت شخصی این جوهر نخواهد شد. گرچه یک جوهر واحد هست ولی کن حیات مختلفه دارد. مثلا که انهو در نظر بگیریم که جوهر انسان از اون نطفه تبدیل می شود بالاخره به اون عقل، جوهرون جسمون نامون حساسون متحرکون به ارزه، یک جوهر واحد هست ولی کن حیات مختلفه تمام اینها در عالم مثال موجود هست دیگه. از اونجا افاضه فیض می شود همه این کمالات. اون حیات مختلفه انسلامی به وحدت شخصی جوهر وارد نمی کند. گرچه یک جوهر واحد هست که حیات مختلفه هم دارد. حالا مثالی که حضرت علم می زنه این که حیات مختلفه هیچ انسلامی به وحدت شخصی جوهر نمی زند اینه که حالا مثالشون حضرت علم این هست، مانند چند تا شخص رو در نظر بگیرین که شخصی رو ندیده باشند ولی کن ما بیایم اونو چه کار بکنیم، بگیم آقا چنین شخصی هست که اسمش فلانه، اوصافش فلان هست، هر کدوم از اینها میگیرن یک تصوری از این شخص دارن با حیات مختلفه، و حال این که این حیات مختلفه انسلامی به وحدت شخصی اون جوهر که را ضربه‌ای نمیزنن که انه هم اینجوره. بنابراین ما در عالم مثال که اون امثله صور جوهری داریم و حیات مختلفه دارند، این هیچ ضربه‌ای به وحدت شخصی جوهر نمیزند و باعث نمیشود که اون جوهر دیگه از وحدتش خارج بشود گرچه حیات مختلفه دارند. مطلب دیگر این که عالم مثال خود منقسم به مثال متصل و مثال منفصل است. مثال متصل قائم به نفوس هست و مثال منفصل قائم به خودش می باشد که بشه وقت همون عالم برزخ خارجی، ولی عالم خیال انسان هم عالم مثال متصل می گویند، یا اینکه مثال اصغر و مثال اکبر هم تسمیه شده که اون مثال متصل را می گویند مثال اصغر و مثال منفصل را می گویند مثال اکبر. چرا قائل به دو تا عالم میشین؟ چرا؟ برای اینکه ممکن است ما یک صور جزافیه در این به شما از هم عالم مثال داشته باشیم که فقط در مثال متصل هست و هرگز در مثال منفصل نمیتواند تحقق پیدا بکند به خاطر فعل حکیم باری تعالی که ازش اون دعابات و اون جزافیات صادر نمیشود. اگر یادتون باشه ما گفتیم که انهو یک عقل متصل و یک عقل منفصل هم داریم، که گرچه آقایون خیلی قائل نشدن به این بحث. چرا؟ برای اینکه ممکنه بعضی از صور جزافیه در عقل متصل هم باشد که هرگز در عالم خارج محقق نباشد. مانند شریک الباری رو در نظر بگیریم، مثلا میگیم شریک الباری ممتن اون، یا مثلا معقولات ثانی منطقی و فلسفی رو در نظر بگیرید که اینها مابعضایی در اون عقل منفصل ندارند، یک عقل متصل هم قائل بشه. و اما تطبیق مثال و یمکن الاستدلال به ما هو اوضح من ذلک، استدلالی واضح تر از استدلال بالاتر این هست که بنابر تشکیف خاصی بیان بحث و مطرح بکنیم، چون در وجود مراتبی هست شدید و ضعیف هست، هر وجود ضعیف باید مسبوق به وجود شدید باشد. برابر قاعده امکان اشرف اینجور بهش استدلال بکنیم. و یمکن الاستدلال به ما هو اوضح من ذلک فان الشرافه والخسه المذکورتین وصفان للوجود. اون شرافت و خست دو تا وصف برای وجود هستند که مرجع هما الى شدت و ضعف، مرجع اون خست و شرافت به شدت و ضعف هست و حتی به مرتبت الوجود فترجعان الال علیت و معلولیت، و اون شدت و ضعف رجوعشون به علیت و معلولیت هست. معالهما الى کون شی مستقلن موجودن فی نفسه و کونه رابطن قائمن به غیره موجودن فی غیره. و معال این علیت و معلولیت به چی هست؟ اینکه اون علت وجود مستقل دارد، موجود فی نفسه هست، و اون معلولیت وجود رابط دارد و قائم به غیر هست، موجود فی غیره هست، نه موجود فی نفس لغیره چنانچه مشائین قائل هستند، بلکه موجود فی غیره هست. فکل مرتبت من مراتب الوجود متقومتون به ما فوقها قائمتون بها و اخص من. بنابراین هر مرتبی از مراتب وجود متقوم به ما فوق خودش می باشد و قائم به ما فوق خودش هست، این اخص و منهو اخص و از اون مراتب وجود هست. و مقومتون لما دونها مستقلتون به نسبت الیها و اشرف و من. و بعضی از این مراتب وجود هستن که مقوم مادون خود هستن، مستقل هستن نسبت به مادون خود و اینها اشرف از اون مراتب وجود هستن. فلو فرزن ممکنان اشرف و اخص وجودن، بنابراین اگر دو تا ممکنه اشرف و اخص رو در نظر بگیریم، کان من الواجب ان یوجد الاشرف قبل الاخص قبلیتن وجودیه. بنابراین اگر دو تا ممکنه در نظر بگیریم که یکی شریف باشد و یکی خصیص باشد، این خدمت شما عرض بشه، باید وجود اخص مسبوق به یک وجود اشرفی باشد، و الا این قیاس استثنائیه که اگر بنا باشد این وجود اخص مسبوق به وجود اشرف نباشد، مستلزم این هست که وجود اخص وجود مستقل داشته باشد و طالب باطل در مقدم مثلو، و الا کان الاخص مستقلا، و الا اگر اینطور نباشد که وجود اخص مسبوق به وجود اشرف باشد، و الا کان الاخص مستقلا غیر رابطن ولا متقومن بل اشرف و قد فرز رابطن متقومن به. با حال اینکه فرض ما این بود که وجود اخص وجود ربطی دارد و هازا خلفون، اینم دلیل دوم بر قاعده امکان اشرف. و المستفاد من الحجتین اولا، اما اون چیزهایی که استفاده از این دوتا حجت می شود، دوتا مطلب هست. اولا ان کل کمال وجودی هو اخص من کمال آخر وجودی فالاشرف من هما موجود قبل الاخص. هر کمال وجودی در نظر بگیریم که اخص از کمال آخر باشد، اون وجود اشرف قبل از این وجود اخص متحقق است. فل اشرف و منها خبر از انه، واهن اون خبر با فا می آید. البته میگن که خبرم با فا بیاد، ترتب خبر بر مبتدا را میتونیم ازش استفاده بکنیم. ول اشد منهما قبل الاضعف، از اضعف و وجود شدید قبل از وجود ضعیف هست. کل مرتبتین من الوجود المختلفتین شدتن و ضعفن، مانند دو مرتبه از وجود مختلف در نظر بگیریم که یکی شدید است و یکی ضعیف. و ان اختلفتا ماهیتن، گرچه اینها وحدت ماهوی هم با هم نداشته باشند، اختلاف ماهوی داشته باشند، باعث نشود که این شی مندرج تحت یک مقوله واحد باشد، این وجود از اضعف وجود اشد اینها وحدت ماهوی داشته باشند. و این اختلافتا ماهیتا نظیر العقلین الاول و ثانی، مانند نظیر مانند عقل اول و ثانی، که عقل ثانی که وجود از اضعف است مسبوق به عقل اول است که وجود اشد و اختلاف ماهوی هم دارد، چون کثرتشون هم کثرت افرادی نیست که تحت یک ماهیت واحده باشند. ما گفتیم کثرتشون کثرت انواعی است. و اما اذا کان الاخص فردن مادیا لماهیتن، اگر این فرد اخص یک فرد مادی ماهوی باشد، فانما تفید القاعده، افاده این قاعده را میکند، ولیکن وحدت ماهوی با اون وجود اشرف ندارد. تفید القاعده ان الکمال الذی هو مصانخ له و اشد من موجود قبله، اون کمالی که مصانخ با او هست و اشد از این وجود اخصه موجود هست قبل از این وجود اخص. من غیر ان تفید ان ذلک الکمال الاشد فرد لماهیت الاخص. البته افاده این مطلب نمی کند که اون وجود شدید فردی از ماهیت این فرد اخص باشد. لجواز ان یکون جهتا من جهات الکمال الکثیره فی علت کثیره الجهات، ممکن است که این وجود احس جهتی از جهات کمالیه اون وجود اشرف را دارا باشد. بنابراین بینشون اتحاد دیگه اتحاد مصداقی نیست، حمل حمل شایع نیست. وقتی یک جهت از اون جهات کمالیه را دارا هست دیگه حملش میشه حمل حقیقت و رقیقت، و حمل حقیقت و رقیقت باعث نمیشه که اینها تحت مقوله واحد مندرج باشند، چون اون کمالاتی اون داره که این وجود اخص ندارد. و حالا اینکه ماهیت ما میگفتیم حد وجوده، این اون حد وجودش اوسعه هست، این حد وجودش ازیقه، بنابراین تحت مقوله واحد اینا مندرج نمیشه. شدت و ضعف لجواز ان یکون جهتا من جهات الکمال الکثیره فی علت کثیره الجهات، یک جهت از اون جهات کمالات اون وجود شریف را دارا بشود. مانند چی؟ کل انسان مثلا لهو فرد مادی یون زو کمال اخص، مانند انسان مادی که وجود اخص هست و بعض از کمالات را دارا هست. و فوقهو کمال انسانی یون مجرد من جمیع الجهات اشرف من، و فوق این یک انسان مجردی هست که تمام اون کمالات را دارا هست و نحو اشرف. ولکن لا یلزم منه ان یکون الانسانا بالحمل شایع، نمیتونیم بگیم بین اون انسان مجرد و انسان مادی حمل شایع برقرار هست و حمل شایع باعث اندراج شیء تحت مقوله واحد بشود. لجواز ان یکون جهتا من جهات الکمال، ممکن است این فقط یک جهت از اون جهات کمالیه انسان مجرد را دارا باشد. من جهات الکمال الذی فی علته الفاعله فینتج حمل الحقیقت و رقیقه، بنابراین اونجا حملی که هست حمل حقیقت و رقیقت هست، حمل شایع نیست تا باعث اندراج شیء تحت مقوله واحده بشود. نعم، یک استدراک میکنیم، گرچه در علل فاعلی نمیتونیم نتیجه بگیریم که اینها اتحاد ماهوی دارن، ولی کن همین انسان مادی با غایت خودش که اون انسان مثالی و انسان عقلی باشد، چون حمل شایع بینشون برقرار هست، بنابراین اتحاد ماهوی هم دارن. نعم، تجری القاعده، این قاعده امکان اشرف جاری می شود فی الغایات العالیه، در علل غایی هم مطرح می شود، یعنی غایت انسان مادی بشود انسان مثالی و انسان عقلی. نعم، تجری القاعده فی الغایات العالیه المجرده التي لبعض الانواع المتعلقه بال ماده، برای بعض از انواعی که متعلق به عالم ماده هستن، کل انسان، بازم حضرت علامه میفهمن کل انسان، ممکنه جن هم اینجور باشد، کل انسان. حالا یک عبارت هم اینجا اضافه بکنیم بد نیست که عبارت گویا بشه، کل انسان حال کونهی فردن لماهیت الاخص، محل بحث ما اینه دیگه. و حال این که این انسان مجرد فردی از اون ماهیت اخص باشد، حال کونهی فردن لماهیت الاخص، این قاعده تا جاری هست در غایات عالیه برای بعض از انواعی که متعلق به ماده هستند، مانند انسانی که این انسان مجرد فردی از اون ماهیت اخصش باشد. چرا؟ لقیام البرهان علی ثبوت این غایات لذبیها، برای ذلغایات بالحمل شایع، برای اینکه بین اون غایت و ذلغایت حمل شایع هست و حمل شایع باعث اندراج شیء تحت مقوله هست، بنابراین کنارش میتونیم بنویسیم که انسان مادی همون انسان مثالی و انسان عقلی است بالحمل شایع، و حمل شایع باعث اندراج شیء تحت مقوله واحد هست، یعنی بین اینها هم اتحاد ماهوی هستن، همه اینها انسان هستن. بالحمل شایع اذا لم تصادف شیئا من الموانع طبیعیه، البته مادامی که مانع طبیعی اونو از غایتش باز ندارد، اگر به غایت خودش برسه بین این ذل غایت و غایت حمل شایع است و باعث اندراج شیء تحت مقوله واحد. و ثانیاً ان القاعده انما تجری فی ما وراء المادیات، این قاعده امکان اشرف که در علل غایی مطرح شد، در علل غایی ها وگرنه در علل فاعلی هم در عالم ماده این ساری جاری هست و هم در عالم ماوراء ماده. اما در علل غایه اگر بخوایم مطرح بکنیم، این در کجا مطرح می شود؟ وراء عالم ماده. و ثانیا ان القاعدت انما تجری فی ما وراء المادیات و عالم الحرکات من المجردات التي لا يزاهم مقتضياتها مزاهم ولا يمانعها ممانع. این قاعده امکان اشرف در علل غایه در ماوراء عالم طبیعت مطرح می شود، عالم مجردی که دیگه اونجا مزاحمی برای تحقق اون علت غایی نیست. بنابراین هر ذل غایت رو میبینید میگین غایتش که اشرف از این ذل غایت هست محقق هست، چون مانعی برای تحققش نیست. و اما المادیات، البته این مادیات رو دیگه شامل انسان نمیشود که متعلق به چی هست؟ عالم ماده هست. اونجا گفتیم برایش غایت اگر موانعی حاصل نشود اون غایت محقق میشود. و اما المادیات فمجرد و اقتضاء مقتضافیها و امکان الماهیه لا یکفی فی امکان وقوعها. مجرد اقتضای این در شماست کنم عالم ماده و امکان ماهویش کافی نیست که ممکن فی امکان وقوعها که اون غایت وقوع پیدا کرده باشد. چرا؟ بل رب ما یعوقها عائق، ممکن است یک عائقی مانعی اونو چکار کرده باشه؟ از اون تحقق غایت ممنوع کرده باشد. فلا گرد و، بنابراین اون اشکال وارد نیست. فلا گرد و ان القاعده لو کانت حقتا، اگر این قاعده ای امکان اشرف حق باشد، استلزمت بلوغ کل فرد مادی کل فرد من الانسان غایت کماله العقلی و الخیالی. بنابراین این قاعده اگر حق باشد مستلزم این نیست که هل کل که هر فرد مادی مانند فردی از انسان مادی به غایت خودش برسد، به کمال عقلی و کمال مثالی خودش برسد. لکونهی اشرف، برای اینکه هر غایتی اشرف از دل غایت است، پس بنابر قاعده امکان اشرف باید محقق باشد. نه، این طور نیست. لکونه اشرف من الوجود الذي هو بالقوه. چرا؟ مع ان اکثر الافراد محرومون عن الكمال الغایی ممنوعون عن الوجود النهایی. برای اینکه کثیری از این افراد مادی محروم از اون کمال غایی خودشون هستند، یک عائقی یک مانعی اومده اینها رو منع کرده از اون وجود نهایی خودش. الفصل الهادی ولی اشرون فل عالم المثال، عالم برزخ هم بهش میگن. و یسمى ایضا البرزخ لتوسطه بین العالم العقلی و عالم الماده و طبیعه و تفسیریه. و خوبه کما ظهر مما تقدم مرتبه من الوجود مجردتون عن الماده دون آثارها. مجرد از ماده هست ولی کن از آثار این ماده و عوارض ماده خدمت شما از بشه مجرد نیست. البته این دون آثارها نه اینکه جمیع آثار ماده را داشته باشد، بعض از آثار ماده را دارا هست. دون آثارها من الکم و الکیف و الوضع و نحوه ها شکل و بعد و امثال هم من الاعراض، اینها رو دارا هست. ولی علت الموجد لهو، خب این از اینکه عالم مثال و عالم برزخ میگویند و احکامش رو عرض کردیم، اما علت موجدشی هست. ولی علت الموجد لهو هو آخر العقول طولیه المسمى عقلا فعالا عند المشایی. موجد این عالم مثال یا اون آخر عقول طولیه هست که مشائین اونو تسمیه میکنن به عقل فعال. اندل مشائین، این اندل مشائین زیرش بنویسین، این اندل متعلق به مسما است، نه اینکه مشائین قائل باشن که در قوس نزول ما قائل با عالم مثال هستیم و موجد او عقل فعال هست، چون مشائین قائل با عالم مثال در قوس نزول نیستن. یا اینکه موجدش آخر عقول طولیه هست که عقل فعال و عقل عاشر بهش میگن، یا اینکه او بعض العقول العرضی یا بعض از عقول عرضی که ارباب انواع بشود نه ارباب اجناس اندل اشراقیین، البته اندل اشراقیین هم به اون وجه تطمیم میخوره و هم به خود مطلب میخوره، چون در حکمت اشراق قائل هستن، در خصوص نزول ما قائل به عالم مثال هستیم و موجد این عالم مثال را عالم عقل میدانند، اون عقول متکافئه. البته بازم گفتیم در حکمت اشراق حتی موجد عالم ماده هم عالم عقله، یعنی اون عقول متکافئه نور شدید دارن و نور ضعیف دارن، حالا اصطلاحا بهشون میگن شهود و اشراق، که از جهت ضعف این عقول متکافئه عالم ماده ایجاد میشود و از جهت شدت نورانیت اینها عالم مثال. نه اینکه چنانچه حال حضرت علامه فرمودن که بگیم موجد عالم ماده عالم مثال هست، در حکمت اشراق موجد عالم ماده را عالم عقل می داند، در حکمت مشام همین جوره دیگه، چون اصلا قائل و عالم مثال نیستن، موجد عالم ماده می شود عالم عقل، یعنی عقل هست که مدبر عالم مثال هست، فالمدبرات امرا، همین جورم هست، یعنی عالم عقل مدبر و موجد عالم ماده هست، عالم مثال موجد برای عالم مثال برای عالم ماده نیست، بلکه هر چیزی بخواد تحقق پیدا بکنه در عالم ماده قبلش این صورتش در عالم برزخ منقوش می شود، که قبلا مباحثین هم خدمتون گفتیم که انهو وزان انسان هست، من عرف نفسه فقد عرف ربه، کسی هم رب خودش رو بشناسه کل نظام هستی رو شناخته، چجوری نفس ما موجد برای این حرکات مادی هست، ولی که این حرکات مادی بخواد در عالم ماده تحقق پیدا بکند باید صورش در عالم مثال اول منقوش بشود.
این یه درجه وجودی شدیدتر نمیدونه؟
شدید هست، ولی که هر شدید و ضعیفی رابطه علی و معلولی ندارن، این بارها گفتیم هر شدید و ضعیفی رابطه علی و معلولی با هم ندارن، لذا قبل از این که این تحقق مادی پیدا بکند صورت برزخیش در عالم مثال متصل ما منقوش می شود. نمیتونیم بگیم آقا همین صورت منقوش در ذهن موجد برای این ماده هست، نه علت اعدادی هست، ولی کن اون علت حقیقیش می شود خود اون نفس که تجرد عقلی دارد. و فیه و در این عالم مثال امثلت و صور الجوهریه، امثلت و صور الجوهریه، صور جوهریه، مثال این صور جوهری در اونجا هست، التی هی جهات الکسره فی العقل، که اینها جهات کسره در عالم عقلی هستن، اون عالم عقلی که المفیز و لحاظ العالم، که مفیز برای این عالم مثال هست، المتمثل بعضها لبعض به حیات مختلفه، که اون صور جوهریه به حیات مختلفه برای بعض از اینها تحقق پیدا می کند. من غیر ان یفسد اختلاف الحیات الوحدت شخصیت التی لجوهرهی، بدون این که این اختلاف حیات انسلامی به اون وحدت شخصیه وارد بکند. مثال ذلک، حالا مثالی که حضرت علام می زنه، ان جمعا کثیرن من الافراد الانسان مثلا یتصورون بعض من لم یروه من الماضی، من الماضی، مانند این که جمع کثیری از افراد انسان تصور بکنند بعض اون کسانی رو که ندیدن از گذشتگانشون، و انما سمعوا اسمه و شیئا من سیرته، فقط اسمشون شنیدن و خدمت شما از میشه سیره اونها رو میدونن، کل من همون کل منهم یمثله فی نفسه به هیئت مناسبه لما یقدره علیه بما عنده من صفته، هر کدوم از اینها تمثل پیدا میکنن، تمثل میدن اون شخص را به یک هیئت مناسبی، و ان غایرت الهیئه التي له عند غیره، گرچه اون هیئتی که نزد این شخص هست با هیئتی که نزد شخص دیگر هست فرق میکنه، ولی که این اختلاف حیات باعث انسلام وحدت شخصی در اون جوهر نمیشود، حال مثالی که حضرت علام میزنه. خب ولهذه النکته قسم المساله الى خیال منفصل قائم به نفسه مستقل عن النفوس الجزئیه المتخیله و خیال متصل قائم به نفوس الجزئیه المتخیله. ولهذه النکته یعنی نکته ای که گفتیم که بعض از این افراد انسان میان تمثل میدند اون شخص را و حال اینکه بینشون حیات مختلفه هست میتونیم تقسیم بکنیم خیال را عالم مثال را به مثال متصل و مثال منفصل. خیلی این صوری که من خوش میشود فقط در خیال متصل هست، خیال منفصلی که بهش مثال اکبر هم میگویند که قائم به نفس خود هست مستقل از نفوس جزئیه متخیله هست. نفوس جزئیه و نفوس کلیه هم داریم، نفس کلی که مدبر نفس جزئی هست. اون نفس کلی کل نظام عالم مادی یک نفس کلی دارد که همه این نفوس جزئی این اجزاء مادی در هیمنه اون نفس کلی هست که این مستقل از نفوس جزئی هست و خیال متصل قائم به نفوس الجزئیت متخیله و عالم خیال متصلی که قائم به نفوس جزئیه هست المتخیله. البته این متخیله رو خلط بین خیال و تخیل نشود چون دو تا علم هستن، علم خیال همون صور بایگانی صور محسوس هست، متخیله قوه متصرفه هست. بنابراین دقت بکنین هر چیزی که به علم خیالی درک بشود گرچه در عالم مثال متصل هست در عالم مثال منفصل هم هست چون شما درش تصرفی نمی کنید که صور جزافی درست بکنید، اما اگر به واسطه قوه متخیله و متصرفه شما یک صور جزافی درست کردین فقط در عالم مثال متصل هست نه در عالم مثال منفصل. الا ان فی المتخیلات النفوس صورن جزافیتن، علاوه بر این که در این مثال متصل یک صور جزافیه هست، لا تناسب و فعل الحکیم که اینها هرگز در اون مثال منفصل و در عالم برزخ خارجی نمیتواند موجود باشد، فیها نسبتون الى دعابات المتخیله که اینها برمیگرده به اون دعابات و دعابات متخیله که هرگز در اون مثال منفصل محقق نیستند. و صلی الله علی محمد.